اونایی که امروز سازوکار نبرد و دفاع و رقابت با کشورها هم در عرصه هایی تعریف شده که ابزار اصلیش رسانه هست و به خاطر همین طرف آمریکایی با تمام قدرت هم تو افکار عمومی خودش هم در افکار عمومی کل دنیا داره حرکت میکنه، روایت سازی میکنه. در کنار اون خب از ده ها گروه ضد انقلاب ایرانی که به هر حال مخالفین نظام هستند، در آمریکا مستقرن، در اروپای غربی مستقرن، به عنوان مزدوران و عوامل خودشون دارن استفاده میکنن. هزینه سرسام‌آوری رو اینها در 46 سال گذشته برای راهبری این جمع به اصطلاح معدود اما معلوم الحال داشتن و اینها به عنوان ابزارهای اونها ایفای نقش کردن. صدها شبکه فارسی زبان ضد انقلاب ما داریم در عرصه های دیداری شنیداری و هزاران بلکه میلیون ها در عرصه های نوشتاری و سایبری و مجازی و شبکه های اجتماعی که دارن تولید محتوا میکنن به نفع اون چیزی که اونها میخوان.
درسته.
الحمدلله در کشور ما هم حالا با توجه به بضاعتی که وجود داره اما با عنایت به کارکرت های خوبی که رسانه ملی داره انجام میده در حوزه های مختلف، یعنی تو هر پنج عرصه تخصصی رسانه، الحمدلله تونسته در دنیا به عنوان یکی از مرجع های خبری محسوب بشه. ببینید امروز برخی از رسانه های مستقل دنیا، اینجور که من خودم رصد دائم دارم، از خروجی های صدا و سیما استفاده میکنن، ذکر منبع نمیکنن. رسانه هایی که در چین هستن، در روسیه هستن، در هند هستن، در برخی کشورهایی در دنیا که میخوان یه خبری رو خارج از خط رسانه غربی و آمریکایی بدن، دقیقا میبینم که همون محتوا
رسانه‌های ما هست.
دقیقا شبکه‌ها، همین شبکه‌های اندکی که به ظاهر هست اما بسیار نشون میده که پر مخاطب و به اصطلاح دارای نفوذه. حالا الحمدلله رسانه ملی تونسته با اپلیکیشن های نمیدونم تلوی بیون و ایران صدا و اینها گستره اینها رو محدود از محدودیت در بیاره، گسترهشون رو جهانی بکنه و همین باعث شده که حتی ایرانیانی که در خارج از ایران در اقصی نقاط دنیا هستن خیلی دسترسی آسان دارن، هم میتونن اونها رو رصد کنن، هم میتونن رسانه های ما رو رصد کنن. یه نکته دیگه هم که تو این زمینه مهمه، بالاخره جمع کثیری از آزادی خواهای دنیا، آزاد اندیش های دنیا بعد از این همه سال پذیرفتن که هرچی رسانه های آمریکایی میگه، غربی میگه، میتونه نادرست باشه.
دقیقا.
و طرف مقابل یعنی رسانه های جمهوری اسلامی و همراهان رو در دنیا به اصطلاح رصد دارن. مجموعه ای که امروز در جهان اسلام و در دنیا، در اقصی نقاط دنیا داره این صدای رسانه ای رو رصد میکنه. خب ببینید حالا ما الان رو داریم بحث میکنیم اما 19 ماه بعد این جریان غزه که رخ داد، رسانه ملی ما و رسانه های همسو با مقاومت در دنیا برای خودشون یه مرجعیت رسانه ای پیدا کردن و اکثر آزاداندیش های دنیا دارن از اینها تغذیه میشن. ببینید از بعد از جریان غزه 19 ماه اخیر به طور ویژه ما دیدیم که در اکثر کشورهای دنیا، حتی کشورهای غیر اسلامی، مردم، دانشجویان، اساتید اومدن کف خیابون در دفاع از مظلومین غزه و فلسطین. و خیلی جالبه امروز زبان فارسی شده زبان بین المللی برای مقاومت.
درسته.
یعنی در دنیا اونهایی که میخوان برخی از مطالبشون رو بگن، حتی شعار بدن یا از کلیدواژه ها استفاده کنن، از کلیدواژه ها و شعارهای فارسی دارن استفاده میکنن. و خب این نشون میده که الحمدلله تونستیم صدای درست به اصطلاح خودمون رو، صدای حق نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو، نه فقط در این مذاکرات خاص، نه فقط در موضوع غزه، بلکه در روند، در اون چیزی که در دنیا در جریانه، به گوش برخی از مخاطبین برسونیم. البته باید تلاش بیشتری کرد چون قدمت و قوت اونها و قدرت و ابزار طرف مقابل بیشتر، اینو که ما نمیتونیم منکر بشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای محمد قادری، کارشناس سیاسی و رسانه هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
جناب قادر، در روایت سازی رسانه ای از مذاکرات ایران و امریکا چه محورهایی از سوی رسانه های غربی برجسته میشه؟ اینو برای ما بفرمایید.
خب ببینید، نکته مهم و اول این هست که این رو ما بپذیریم و افکار عمومی ما بپذیره که بخش قابل توجهی از توان طرف مقابل به جای اینکه به نظر من حالا چه در قبل از وقوع مذاکرات، چه در صحنه میدانی و چه الان در پای میز مذاکره بخواد مصروف بشه، داره بیشتر از اون در فضای عملیات روانی و جنگ شناختی ادراکی داره این توان صرف میشه. دلیلش هم کاملا روشنه، اونها هیچ منطقی برای رفتارشون نه در صحنه جنگ نه در پای میز مذاکره ندارن. الان هم در پای میز مذاکره دستشون خالیه، بنابراین تلاش میکنن بیرون از اتاق مذاکره در واقع اون منویات و خواسته های ذهنی خودشون رو القا بکنن به جامعه هدفی که مخاطبشون قرار گرفته. و بنابراین من عنوان جنگ اراده ها رو میتونم برای این استفاده بکنم. حالا تکنیک ها و تاکتیک های مختلفی ذیل این راهبرد تعیین شده، برنامه ریزی شده و هر کدوم هم وظیفه کاملا مشخصی داره. مثلا شما میبینید یه دفعه یک انسان رسانه همسو با نظام سلطه، همسو با جریان امریکایی صهیونیستی، یه توییت رو در رابطه با مذاکرات میزنه، مثلا میگه که همه چیز بسته شده، این تنها یه نمایشه. این کجا رو هدف قرار میده؟ جامعه حوزه در واقع ملت‌های حوزه مقاومت رو میخواد به اونا القا بکنه که آقا ایران دستش از پشت شما برداشته. یا یکی دیگه شون مثلا میاد در مورد بحث اون تکانه‌های اقتصادی صحبت میکنه. جامعه هدفش کیه؟ مردم داخل ایران و بازار داخل ایرانه، که هی دائما این نگرانی رو تو ذهن مردم نگه داره که اگر توافق نشه دلار اینجوری میشه و قص الهازا و امثال هم. بنابراین مهمترین نکته و مهمترین هدف گذاری این هست که طرف ایرانی از جانب جامعه خودش تحت فشار قرار بگیره برای اینکه به هر شکلی یک توافقی صورت بگیره، حتی اگر این توافق به لحاظ راه بردی منافع ملی و امنیت ملی ما رو تأمین نکنه. این به نظرم مهمترین هدفی هست که از خلال جنگ روانی و روایت سازی های جعلی داره صورت میگیره. خب داستانش هم کاملا مشخصه، اگر شما بخواید پای میز مذاکره در یک فرایند کاملا برابر، اصولی و با رعایت اصول دیپلماتیک و اخلاقی بخواید بشینید یک توافقنامه رو امضا بکنید، طبیعتا خب امریکا باید تعهداتش رو عمل بکنه، باید رفع تحریم بکنه، اما هیچگاهی اتفاقی نمیفته. بنابراین به خاطر همین هست که شما میبینید در ادوار مختلف، ما این رو در داستان برجام هم داشتیم، بعدن در مذاکراتی که آقای دکتر باقری داشت در دولت شهید رئیسی این رو دوباره مشاهده کردیم، الان هم همین فضاسازی ها هست. بنابراین این روایت سازی به عنوان یک رکن اصلی پیوست شده به رویکردی که امریکایی ها در جریان مذاکرات اخیر ما دارن دنبال میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، خدا
نگهدار. خب یک موسیقی کوتاه میشنویم، مجدد در خدمت مهمان برنامه هستیم. خب جناب آقای مهمان پرست، با توجه به اینکه خب به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، میخواستم یک جمع‌بندی از برنامه و موضوع برنامه داشته باشید و همچنین پیشبینی خودتون از این مذاکرات رو برای ما خیلی شفاف بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم خیلی مهمه که در مذاکره تیم ما احساس کنه که از یک پشتوانه قوی برخورداره. انسجام ملی اینجا خیلی اهمیت داره، اینکه توسط مقامات ارشد نظام از اونها حمایت شده، با یک پشتوانه قوی وارد مذاکره شدن، میدونن که ما دست پر داریم، دست برتر داریم، با یک قوت قلبی وارد مذاکره میشن. اینجا با خلاقیت و ابتکار میشه صحنه هایی رو ایجاد کرد که منافع ما رو تامین بکنه. تا الان هم خب مسائل خوب پیش رفته و کنترل شده. اون چیزی که مسلمه اینه که ما تکلیف خودمون رو میدونیم، یعنی تو این مذاکره ما میدونیم چی میخوایم، خطوط قرمز اونم کاملا روشنه و اگر قرار باشه کسی به این خطوط قرمز وارد بشه قطعا ما مقابله خواهیم کرد و مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد، چون این نکته رو طرف آمریکایی هم میدونه. این دیگه بستگی به آمریکا داره، یعنی اگر اونا صادقانه با جدیت با حسن نیت وارد بشن، فضا میتونه به سمتی هدایت بشه که دستاوردهای خوبی برای مردم منطقه، کشور ما، خود آمریکا و دیگران داشته باشه. اگه اونها بخوان تحت تأثیر تندروها و اسرائیلی‌ها و حرکات نسنجیده‌ای قرار بگیرن، خب اونان که دو مرتبه روند مذاکرات رو به هم میزنن. ولی به نظر میاد اینکه آقای ترامپ اومده آقای ویتکاف رو به عنوان نماینده معرفی کرده،
شخصیت غیر دیپلمات،
غیر دیپلمات و کسی که با تجارت آشنایی داره، شریک تجاری ایشونه، مثلا اگه وزیر خارجه‌شو معرفی میکرد مذاکرات خیلی رسمی و تند میتونست باشه.
یه دوست خانوادگی رو در از دعوت کردن و حالا صحبتی که بود
زبان مذاکره رو تغییر داده با انتخاب آقای ویتکاف. یعنی زبان مذاکره به جای اینکه یک زبان سیاسی و خشک و منفی و تحت تاثیر فشارهای مختلف باشه، یک زبان تجاریه که برای یک معامله میتونه خیلی کارساز باشه.
کسی که کاملا مسلط روی موضوع،
بله، کسی که میخواد توی یک معامله به یک نتیجه برسه، به یک دستاوردی داشته باشه، سعی میکنه فضا رو مثبت نگه داره، سعی میکنه یه حرفی نزنه که طرف مقابلش احساس کنه که دیگه نمیشه ادامه داد. من پیش بینی خودم اینه که اگر آمریکایی‌ها با همین چارچوبی که تا الان جلو اومدن ادامه بدن، نقطه خوشبینی ما میتونه پررنگ‌تر از نقطه بدبینی ما باشه.
پیش‌بینی هم میشه این مذاکره خیلی طولانی و فرسایشی نباشه.
قطعاً، چون ما که به دردمون نمیخوره. اصلا فرسایشی شدن چه دستاوردی برای ما داره؟ ما میخوایم زودتر تکلیفمون معلوم بشه، برنامه‌مون رو داریم ادامه میدیم. همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن مسائل کشورم گره نمیزنیم به این گفتگو، در کنارش کارهای دیگر هم انجام بدیم. ولی این آقای ترامپ که تأکید داره فرصت رو نباید از دست داد، اون دنبال اهداف رقابت اقتصادیش با چینه و فکر میکنه این 4 سالی که فرصت داره باید یه کار بزرگی در دنیا انجام بده.
احتمالا دنبال جایزه نوبل هم هستش دیگه.
بله، حالا این تو این توافق حسن نیتشو ثابت کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب آیه سفرنجا، شما هم یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشید در حدی که 2 دقیقه.
بله، ببینید، حالا من خب چون بس تکراری نباشه در ادامه صحبت‌های آقای مهمان پرست، ببینید خب تیمی هم که داره مذاکره میکنه، حتی دستگاه سیاست خارجی ما همونجور که از آقا فرمودن، باید این مأموریت یکی از 10 ها بلکه 100 ها مأموریتی باشه که اینها بر عهده دارن. نباید این تحت شعای سایر مأموریت ها قرار بگیره. حوزه دیپلماسی باید به شدت فعال و به اصطلاح با انگیزه بیشتری حتی نسبت به گذشته فعالیت خودش رو در سطوح و ابعاد مختلف داشته باشه، راهبری کنه و در کنار اون خب سازوکاری که در سالهای گذشته هم تونسته برای ما امیدآفرین باشه، یعنی کار با منطقه‌ای که ما بهش میگیم هویت‌گرایی آسیایی، باید به عنوان یک اصل و یک به اصطلاح راهبرد جدی در دستور کار باشه. یعنی در کنار مذاکراتی که داره با طرف آمریکایی و در ادامه غربی خواهد بود، در سایر حوزه‌ها ما معطل نباشیم، نباید دیپلماسی ما معطل باشه. سرعت‌های راهبردی که با 2 کشور داشتیم این رو توسعه بدیم، کار با همسایگان، کار با منطقه که ما توش هستیم. ببینید، آینده جهان مرکز زمین آسیا خواهد بود. ما شاهد افول آمریکا و افول غرب هستیم و این نباید هیچگاه فراموش بشه و اونهایی که مذاکره انجام میدن باید به شکل چند وجهی پیشبرد منافع ملی کشور رو مد نظر داشته باشه.
بسیار عالی. خب بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، جناب آقای رامین مهمان پرست، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، و جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل، و همچنین جناب آقای قادری که به صورت تلفنی با ما همراه بودند. و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خب من بله، خب دوستان میفرمایند پیام های زیادی هم برای ما اومده، ولی خب چون فرصت برنامه محدود هستش دیگه نتونستیم پیام ها رو و سوالاتی که از مهمانان برنامه داشتن رو مطرح کنیم. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که پیام های برای ما ارسال کرد، ما قطعا اینها رو در اختیار مهمانان قرار میدیم. خب سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکاران در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. عصر شما بخیر. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. امیدوارم که برنامه گفتگوی سیاسی مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 18:46 دقیقه است و مطلع باشید که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:01 خواهد بود. با ما همراه باشید.
مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دیدیم، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دیدیم، بیام که از چشم بیمارت بیام که از چشم کرد افسون و جان شیرینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را تو فیل عشق می‌بینه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آرامش الهی امیدوارم که قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه. با ما همراه باشید. خدایا تنها تو را دارم، تنهایم مگذار. گاهی نه گریه آرامم میکند و نه خنده، نه فریاد آرامم میکند و نه سکوت. آنجاست که با چشمانی خیز رو به آسمان میکنم و میگویم خدایا تنهایم مگذار. و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 13-22 از سوره مبارکه غافر با صدای قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يريكم آياته وينزل ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ وآثارا في الأرض فأخذه الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا